يغمر داري بر أماني في إيماني نجم السماء شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البال يغمر داري بر أماني في إيماني نجم السماء شمس هدانا سر هوانا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت، هر جایی که هستید برای تک تکتون آرزوی صحت و سلامت دارم و اجازه بدید همین ابتدای برنامه عرض شادباش داشته باشم و تبریک خدمت همه شما بینندگان خوبمون، روزی که پشت سر گذاشتیم، روز میلاد خجسته 11 خورشید درخشان آسمان امامت و ولایت آقا امام حسن عسکری علیه السلام بود. مبارک باشه بر همه شما بینندگان خوبمون و مبارک باشه بر آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، مولایی که صاحب امر و عصر و زمانمون هستند. میلاد خجسته پدر بزرگوارشون بر ایشون هم مبارک باشه. این تبریک و شادباش رو هم از طرف خودم تقدیم میکنم محضر حضرت و هم از طرف شما بینندگان خوبی که یقین دارم که امروز خیلی از شماها به هر حال مناسبت‌های خوب خانوادگیتون رو همزمان کرده بودید با این مناسبت خوب و فرخنده که به هر حال شریک باشید در شادی اهل بیت. بر شما مبارک باشه و خدا خیر بده به همه اونهایی که در شادی اهل بیت همه تلاششون رو میکنن که نهایت شادمانی خودشون رو به بهترین شکل و شرعی ترین شکل بیان بکنن و تلاششون هم این هست که اطرافیانشون رو هم شاد بکنن و فقط این خوبی‌ها و دلخوشی‌ها رو برای خودشون نمیخوان، تقسیم میکنن محبت‌هاشون رو، شادی‌هاشون رو، اون چیزی که سیره ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین بود. اگر نیازمندی رو میبینن که با مشکل گشایی و گره گشایی از کارش شادی رو برای اون به ارمغان میارن، به هر حال در چنین روزهای دست خیرشون بیشتر و بهتر فعال میشه و کمک میکنن به اطرافیانشون. در هر صورت امروز بهانه‌ای بود برای اینکه ما مسلمانان یک بار دیگه در کنار همدیگه عرض ادب بکنیم محضر اهل بیت. ان شاء الله که همه ما در کنار محب اهل بیت بودن جزء شیعیان واقعی و راستینشون باشیم و از این خورشیدهای فروزان هدایت در لحظه لحظه زندگیمون کمک بگیریم برای اینکه ان شاء الله سعادتمند بشیم. کنار شما هستیم با برنامه قرآن و خانواده، برنامه‌ای که به هر حال همه تلاشش این هست که کمک بکنه به حفظ استحکام خانواده ها، اون چیزی که به هر حال بنیانی که در اسلام خیلی بهش اهمیت داده شده و هر چیزی که در این رابطه گفته بشه، هر چقدر که برنامه در این رابطه تولید بشه، هر چقدر وعاظ ما، کارشناسان ما در این زمینه صحبت بکنن، همچنان جای صحبت داره چون مسئله بسیار مهمی است. دعوت کردیم از استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی، استاد حوزه و دانشگاه، که کنار ما باشن برای اینکه از فرمایشات خوبشون استفاده کنیم. استاد عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. من این روز خجسته که پشت سر گذاشتیم رو خدمتتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم متقابلا خانم واقفی عزیز خدمت شما و بزرگواری که تو شبکه جهانی ولایت مشغول تلاش برای تولید برنامه‌های سالم هستند و همینطور عرض تبریک صمیمانه محضر قلب مبارک آقای امام زمان علیه السلام و همه محبین اهل بیت.
زنده باشید. خیلی ممنونم استاد از اینکه حضور پیدا میکنید در برنامه ما و این فرصت رو میدید که به هر حال ما از فرمایشات شما، از دانش و تجربتون کمک بگیریم استفاده کنیم برای بهتر شدن زندگی هامون. بینندگان بزرگوارمون هم اگر خواستن به هر حال در کنار دیدن این برنامه ما رو همراهی بکنن با پیام‌های خوبشون، حالا به هر حال اگر دوست داشتید حتی پیام‌های تبریک بفرستید برای ما به مناسبت روزی که پشت سر گذاشتیم، یا سوالاتی پیرامون بحث امشبمون که عوامل استحکام بخش و خدای نکرده تهدید کننده بنیان خانواده هست، سوالی براتون پیش اومد، شرایط خاصی خودتون در زندگیتون دارید که فکر میکنید میشه تو این برنامه در موردش صحبت کرد، راهکار داد و یه تجربه خاصی که فکر میکنید مطرح کردنش در این برنامه کمک میکنه به بینندگان خوب دیگه ای که ممکنه در شرایط مشابه شما باشن و یک راهکار باشه، از طریق راههای ارتباطیمون 3012-03 که همکاران خوبم هم برای شما زیرنویس کردن برای ما ارسال کنید، یا به هر حال از طریق فضاهای مجازی به شماره 209 98-930-876-8004 از همه لحظه تا زمان پایان برنامه انشالله گیرنده پیام های شما خواهیم بود. خب خانم دکتر فخر روحانی، ما برنامه های قبلی که در خدمت شما بودیم چند برنامه‌ای هست که داریم در مورد خانواده و عوامل تهدید کننده یا استحکام بخش این بنیان مهم و اساسی و مقدس در اسلام صحبت می‌کنیم. اگه اجازه بفرمایید من می‌خوام این بحث رو همچنان با همین موضوع ادامه بدیم. فقط امشب قبل از اینکه به هر حال حرفای بهتر و قشنگترمون رو بزنیم در مورد اینکه استحکام بخشی خانواده توسط چه عواملی تضمینش بیشتر هست، یه اشاره‌ای داشته باشیم رو این مهمترین عواملی که میتونن تهدید کننده باشن. شاید ما اگر تهدید کننده ها رو بشناسیم، یه مقدار رو اونا کار بکنیم، حذفش کنیم، کم رنگش بکنیم، یه خورده اوضاع به هر حال بهتر بشه در خانواده هایی که مقدار تو شرایط حاد قرار گرفتن.
درسته. خدمت همه دوستان عزیز عرض کنم که یکی از عوامل تهدید کننده اخلاق و فضیلت در عالم سلطه فرهنگ غرب به همه دنیاست. اون چیزی که اصطلاحاً ازش با عنوان تهاجم فرهنگی یاد میشه و خاص فرهنگ ما هم نیست. یکی از مشکلاتی که تهاجم فرهنگی تو بحث ازدواج مطرح کرده و به شکل بحران در همه خانواده ها بروز کرده، بحث تقدس زدایی از خانواده است. یعنی فرهنگ غرب عشق رو، صمیمیت رو، تعهد رو با شکل سطحی و روبنایی و زمینی بهش نگاه میکنه و لذا روزهای اول زندگی میتونه این عشق توی خیابان تو با کمترین شرایط روبنایی ترین حالت ها، چون میدونید ارتباط گاهی وقتها ارتباط سطحی و روبنایی، شما توی اتوبوس کنار بغل دستید میشینی باهاش هم صحبت میشی، گاهی وقتها اتفاق خیلی هم از هم صحبتی لذت میبری، ولی وقتی رسیدی سر ایستگاهی که میخواستی پیاده بشی پیاده میشینی و تمام میشه. این میشه یک علاقه‌ای که خیلی سطحی و روبنایی هست، ولی میتونه این ارتباط ارتباطی باشه که خیلی عمق پیدا کنه. اون چیزی که فرهنگ غرب توی ارتباطی با عنوان ازدواج از جوان مطالبه میکنه عشق هست. لذا خیلی خیلی مهمه که ما به جوانانمون بگیم که ازدواج صرفا عشق نیست و وقتی که تقدس زدایی میشه از زندگی، یعنی زندگی و خانواده به معنای یک نهاد مقدس بهش نگاه نمیشه، آسیبی که اون رو تهدید میکنه این هست که هر وقت شما احساس کنی اون عشق، اون صمیمیت، اون تعهد از بین رفته، دیگه دلیلی برای حفظش نمیبینی. برخلاف نگاهی که اسلام به مسئله خانواده داره، اسلام خانواده رو به عنوان یک نهاد مقدس و یک امری که میتونه تعیین کننده مطلوب های و ایدئال های الهی توی اجتماع باشه نگاه میکنه بهش.
بستر رشد و پیشرفت افراد.
احسن شما. لذا شما میبینید که قرآن به ما یاد میده الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. خدایا از میان فرزندان ما، همسران ما، شخصیت هایی که مایه روشنی دیده ما هستن قرار بده و ما رو پیشوای متقین قرار بده. این نگاه به زندگی و خانواده و ازدواج زمین تا آسمون متفاوته با اون نگاهی که شما با یک عشق توی خیابان اون رو آغاز میکنید و به محض اینکه این هوس، این تعهد از بین رفت، که قطعا از بین میره چون خیلی سطحیه، خیلی ناپایداره، چون رابطه رابطه عمیقی نیست و دلیلی برای استمرارش نمیبینیم، خانواده تو معرض بحران و فروپاشی قرار میگیره. در حقیقت نگرش فرد و بینش فرد نسبت به زندگی خیلی مهمه. یعنی اگر جوان ما از ازدواج منظر و تصوری که داره تأمین نیازهای ظاهری هست، تأمین نیازهای جسمی هست، یا اون عشق کور و خلاصه سطحی که توی خیابان هم میتونه تأمین بشه از طرف هر کس دیگری، اگر نگاهش این باشه، به محض اینکه اون عشقی گرفته بشه، چون این عشق خیلی زود گذر هست، نوع نگاهی هست که خیلی خیلی زود میتونه از زندگی ما رخت ببنده و اصلا ویژه یک سنین و به اصطلاح ایام خاصی توی زندگی هست، به محض اینکه این صمیمیت برداشته شد دیگه زوجین دلیلی برای حفظ و استمرارش نمیبینن. اما توی
رشته اتصالی دیگه ای وجود نداره. بله. در حقیقت
اصلا خانواده در نگاه دین انقدر نهاد ارزشمندیه که به ما گفتن 2 رکعت نمازی که انسان متأهل میخونه با 70 رکعت نماز انسان مجرد برابری میکنه به لحاظ ارزش. چرا؟ به خاطر اینکه این 2 رکعت در حالیه که میتونه جنبه های دیگری رو در فرد تأمین کنه، میتونه بیمه کنه فرد رو در مقابل بسیاری از آسیب ها. این نوع نگاه خیلی فرق میکنه با نگاهی که در او تقدس زدایی شده از خانواده. در نگاه اول که نگاه دینی هست، فرد نسبت به اعضای خانوادهش تعهد اخلاقی پیدا میکنه، نسبت به رعایت بسیاری از امور ملتزم میشه. در نگاه دوم که نگاه زمینی هست، به ازدواج نه، حتی ازدواج نمیتونه تأمین کننده این باشه که من دیگه نگاه هم رو حفظ کنم توی جامعه، نگاه هم فقط توی فضای داخل خانواده باشه، قرار باشه همه استمتاعات در داخل خانه اتفاق بیفته. به همین خاطر متاسفانه امروز دنیا به واسطه سلطه فرهنگ غرب بر همه فرهنگ‌های موجود به شدت خانواده رو تحت تهدید قرار داده، حتی اشکال جایگزین برای خانواده در نظر، چون وقتی تقدس زدایی شد دیگه دلیل وجود نداره. لذا همجنسگرایی به صورت کاملا جدی و رسمی داره مطرح میشه، همباشی داره مطرح میشه، زندگی زوجینی که حالا بدون پیوند غلیظی، میثاق غلیظی مثل ازدواج، زیر یک سقف دارن زندگی میکنن. و عجیب این که توی همه این اشکال زنان بازنده ماجرا هستن، یعنی جا داره خانم ها برخلاف اون چیزی که امروز به عنوان فمینیسم و دفاع از حقوق زن تو قالب
آزادی برای جنسی و آزادی در برابر جنس مقابل بهش داره هدیه میشه، ببینید چه چیزهایی داره از دست میده.
یعنی ما نیاز داریم به این که یک انقلابی از سوی زنان به اصطلاح به وجود بیاد و زنان مطالبه کنند حجاب رو، زنان مطالبه کنند عفت رو، معنویت رو تو خانواده.
و حقوقی که تو این روابط داره از دست میره.
از دست میره. عرض میکنم بازنده اصلی و اول و آخر تو این ماجرا متاسفانه خانم ها هستن و جا داره ما منتظر باشیم تا روزی که زنان خودشون بیدار بشن، متوجه بشن چرا هدف اول تو فیلم های سینمایی، توی تولیدات مثلا عرض شده از سوی جهان غرب، معمولا قهرمان همه این فیلم های خانومی است که قراره به واسطه از دست دادن اصالت انسانی خودش، به قیمت از دست دادن اصالت انسانی خودش، سرگرم کننده ارزش های پست دنیوی برای تأمین خیلی از نیازها در اطرافیان باشه. لذا تا زمانی که بشریت به این رشد برسه که خود خانم ها مطالبه کنند، ما منتظر میمونیم تا اینکه انشاءالله با اتفاقی از جنس استحکام خانواده مواجه بشیم و این تهدید جدی که داره ریشه و بنیان خانواده ها رو با خطر فروپاشی مواجه میکنه، انشاءالله از میان خانواده ها برداشته بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون هستم خانم دکتر فخر روحانی، ورود خیلی خوبی بعد بحث امشب. اگر اجازه بفرمایید به اتفاق شما و بینندگان خوبمون قرار هست یه سر به اتاق فرمان بزنیم. امروز روز میلاد خجسته آقای امام حسن عسکری علیه السلام بود و به هر حال از بزرگان دین ما احادیث زیادی هم برای ما باقی مونده که اگر همه ما به هر حال یک رجوعی داشته باشیم، یک مراجعه بکنیم به زندگی این بزرگواران، به سیره اونها، به صحبت های گرانبهایی که برای ما گذاشتن، تأکیداتی که به هر حال در مسائل مختلف برای ما به یادگار گذاشتن و مثل یک گوهر گرانبها هست برای ما، خیلی از مسائل و مشکلات زندگیمون حل میشه. یه سریش هم میشه از بحث مسائل و بحران های اخلاقی است که الان در جامعه فعلی ما در دنیا متاسفانه باهاش مواجه هستیم در عصر حاضر. و خب به هر حال به اسم این که میخواییم حق و حقوق رو به یک جنسیتی برگردونیم، دارن از حتی کمترین حقوق انسانیش هم سوء استفاده میکنن و راه تکامل انسانی رو دارن میبندن برای اون و وارد کردنش به یک مسیر. خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام از بینندگان بزرگوار اون و به ویژه بانوان محترم، وارد کردن یک انسان با شأن انسانی، انسانی که آفریده خداوندی هست که اون رو اشرف مخلوقات خلق کرده، برای تکامل و تعالی خلقش کرده، وارد کردن اون به حیطه حیوانی و شهوانی برای لذت بردن یه سری از افراد بیماری که قصد ندارن در مسیر انسانیت گام بردارن. به خودمون باید یه مقدار بیشتر بیاییم و بیشتر حواسمون به خودمون و راهی که برامون هست برای سعادتمون باشه. این بخش کوتاه رو ببینیم که حدیثی هست از 11 امام همام شیعیان آقای امام حسن عسکری علیه السلام.
نور العسكري هلينا أزهار
وقتتون بخیر باشه. خیلی ممنون از من بینندگان خوب و همراهان گرامی که همچنان با ما هستید. انشاءالله که پیام‌های گرم شما بتونه کمک بکنه به پربارتر شدن بحثمون. به هر حال تجربیاتی که خود شما در زندگیتون داشتید، حالا ممکن هست که در دوران مجرد بودن اون تفاوتی که در این دوران و دوران متأهلی برای شما وجود داشته و اون به هر حال راه تکاملی که براتون باز شده، هموار شده در دوران متأهل بودن، یکی از اون تجربیات خوبی باشه که شما دوست داشته باشید ما در برنامه‌مون مطرح بکنیم. و به هر حال بعضی از افرادی که به خصوص ممکن هست تو شرایط فعلی مقدار نگران باشن برای اینکه پا بذارن در مسیر ازدواج و تشکیل دادن یک زندگی خانوادگی انشاءالله پربرکت، یه مقدار امیدواری بهشون بدیم در کنار آیات قرآن که خداوند هم اونها رو تشویق میکنه و تأکید میکنن که به هر حال خود خداوند روزی دهنده هستند. و اگر که خود ما هم میدونیم کسی که گام برمیداره برای اینکه یک ازدواج داشته باشه، یک زندگی سالم داشته باشه، قدری از این تشریفات کم بکنه، خیلی از مسائل حل میشه. و متاسفانه مشکل عمده ما الان این هست که این تشریفات دست و پای ما رو گرفتن و نگرانی ما در مرحله اول همین مسائلی است که قابل حذف هستن. استاد فخر روحانی، یه مسئله شما قسمت قبلی مطرح فرمودید و اونم برای بحران اخلاق هست در دنیای امروزمون که اصلا کل خانواده داره زیر سوال میبره. حالا اون زندگی هایی که متاسفانه به ازدواج سپید معروف شده، در حقیقت ازدواج سیاه هست. حیف اسم سپید که ما بر چنین زندگی بگذاریم. یا اصطلاح زوج رو به کار میبرن در حالی که باید بگیم طرفین یک رابطه. واقعا زوجیتی وجود نداره تو چنین روابطی. حالا فرض میکنیم که فرض که نه، به هر حال تو شرایط این مسئله خیلی وجود داره. افرادی هستن که دوست ندارن تو این ورطه قرار بگیرن و دوست دارن وارد همین مسیر زندگی مشترک بشن. مسائلی که تو زندگی مشترک به هر حال میتونه زندگی رو توی مسیری قرار بده که و خدای نکره یک فردی پشیمان بشه، بگه که خب من اگر ازدواج نکرده بودم این دغدغه خاطره رو نداشتم، این جر و بحثا و درگیری ها و این اختلاف نظر و سلیقه نداشتم، خودم بودم و خودم. اینا یه سری عوامل تهدید کننده هستن، یه سری عوامل هم هستن که استحکام بخش هستن، یعنی انقدر این زندگی رو شیرین میکنن، محکم میکنن که فرد میگه که زودتر ازدواج کردم، چقدر زندگی مشترک شیرینه، چقدر خوبه، حتی اگر مشکلات اقتصادی هم برای اون فرد وجود داشته باشه. یه مقدار این عوامل استحکام بخش هم اگه موافق باشید امشب در موردش صحبت بکنیم.
حقیقت اینه که ما در رابطه با عوامل استحکام بخش باید بحث رو به چند بخش متفاوت تقسیم کنیم. بخش اول عواملی هست که توی شناخت‌های اولیه به فرد کمک میکنه که انشالله تو قسمت بعد بیشتر راجع بهش صحبت میکنم. یه سری عیوب روانی اخلاقی و حالا ارزشی هست که اینها معمولا میتونه یک سد محکمی باشه در مقابل شکل گرفتن خانواده. و بخش مهم گفتگوی ما در رابطه با زوجینی هست که الان زیر یک سقف دارن زندگی میکنن، بنابراین ما بهش میگیم اختلالات پس از ازدواج، یعنی اختلالات پیش از ازدواج مربوط میشه به اون شیوه های فکری و اون به اصطلاح تعاملات روانی که فرد قبل از ازدواج تو زندگی مجردی با خودش آورده که لازمه اشخاصی که کاندیدا میشن برای ازدواج با هم دیگه این آزمایش ها رو، این محک زدن ها رو خیلی خوب توی مراحل شناخت اولیه انجام بدن. اما توی بخش دوم یعنی اختلالات ثانویه، من قبل از اینکه به خود اختلال بخوام اشاره کنم، اگه بخوایم بحث رو با نگاه مثبت بهش نگاه کنیم، باید بگیم که خداوند در آیه 21 سوره روم میفرماید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. یکی از نشانه های خدا این هست که خدا از میان افرادی که هم جنس خود شما هستن برای شما کف و همتا و همسری قرار داده که میان شما رابطه مودت آمیز برقرار میکنه. این که خداوند از این موضوع با عنوان یکی از آیات و نشانه های خودش یاد میکنه، هم اشاره‌ای داره به بحث قسمت قبلمون که که نگاه تقدس به خانواده است، رنگ ارزشی به خانواده میزنه. به تعبیر یکی از بزرگانمون، خداوند همونطور که هر ازدواجی صورت میگیره، اطرافیان، منصوبین و بستگان هر کدام با یه هدیه دل عروس و داماد رو شاد میکنن، هدیه که خدا به عروس و داماد میده
مودت
و رحمته،
گره خوردن دلهاشون به همه.
احسن به شما. به محض اینکه این خطبه ازدواج خونده میشه، یک تعهدی بی اختیار بین این دو نفر به وجود میاد که دلخوری یکی، نگاه نگران کننده، همینطور مسائل دیگه‌ای که ممکنه یکی از زوجین رو سرد کنه، دل سرد کنه نسبت به ازدواج، خیلی براشون اهمیت داره که اون رو از بین ببره. خب تا اینجا رو خدا تأمین کرده، خدا تضمین کرده و هدیهش رو برای عروس و داماد میاره. اما یه نکته مهم، حفظ و تداوم این حالت نیازمند مهارت‌هایی است که باید زوجین داشته باشن. بحث استحکام خانواده از اینجاست. خب برای اینکه بخوایم این محرک رو، این انگیزه اولیه رو حفظ کنیم، باید زوجین از یک سری توانمندی‌ها و مهارت‌هایی برخوردار باشن. خب این مهارت‌های بخشیش برمیگرده به مهارت‌های متقابل زوجین. مهارت متقابلشون بحث تعهد، بحث توانمندی خاصشون در گذر از چالش‌های زندگی هست، از به اصطلاح گذشتن از تعارضاتی که میتونه در زندگی به وجود بیاد. بخشیش هم کاملا فردیه، یعنی زنان در یه عرصه‌های خاصی مثل بحث تمکین، مثل بحث اجازه گرفتن هنگام خروج از خانه، و مردان در عرصه‌های دیگر خاص مثل تأمین نفقه قراره. خب پس اسلام یه فایل بندی کرده، حیطه‌ها رو مشخص کرده و به خانواده رنگ تقدس زده. خب این رنگ تقدس کجا به کار خانواده میاد؟ اونجایی که وقتی یکی از مؤلفه ها کم رنگ میشه، وقتی که همسر من نمیتونه در تأمین نفقه درست عمل کنه، یا مثلا خانومی هست نمیتونه در یکی از بخشی از وظایفش درست عمل کنه، اونجا وقتی که بحث تعهد به وجود میاد، ما نسبت به هم دیگه فقط با عشق پایبند نیستیم. لذا نظریات غربی میگن که مثلث عشق هوس، تعهد و صمیمیته. خب اگه حواس از بین رفت، شما میتونین مثلث رو به هم بزنی، اصلا دلیلی برای حفظش ندارید. اما از منظر دینی این مثلث یک کانون داره، یه نقطه مرکزی داره، و اون نقطه مرکزی خدامحوریه تو خانواده. وقتی بحث خدامحوری آمد، شما هر کدام از نقص‌های این مثلث عشق رو میتونی با رنگ تعهد و نگاه خداگونه جبرانش کنی. لذا آمار نشون میده زوجینی که به لحاظ اخلاقی ارزش‌ها رو بیشتر بهش پایبند هستن، در مقابل فشارهای اقتصادی توانمندتر هستن، در مقابل فشارها و تهدیدهای روانی توانمندتر هستن. لذا فراوان ما در اطرافیانمون میبینیم خانواده‌های متعهدی که اگر یکی از زوجین تعهد ویژه‌ای داشته باشه، فقط به خاطر سلامت فرزندان، فقط به خاطر به سلامت به ساحل آرامش رسیدن سکان خانواده، حاضر یکی از زوجین پای تعهدی که نسبت به فرزندان داره بمانه، دشواری‌ها رو تحمل کنه، سختی‌ها رو تحمل کنه. و اسلام هم به این مسئله مهر تأیید زده، یعنی اصلا اینجوری نیست که سکان خانواده یک طرفه باشه، یکی بی تعهد، یکی سرشار از تعهد. نه، ما اینو نمی‌خوایم. ولی رنگ تقدس وقتی شما به خانواده می‌زنی، زوجین خود به خود پایبند میشن، متعهد میشن. حتی اگر یکی پا رو از گلیم خودش فراتر بگذاره، تو مسئله عشق، تو صمیمیت، تو تعهد کوتاهی کنه، دیگری خودش رو ملزم به حفظ میدونه.
سری در آشفته نمیشه، سری در صدد به هم ریختن اوضاع، بدتر کردن شرایط نمیشه، در صدد اصلاح یا برطرف کردن کم و کسری که تو زندگی بوده برمیاد.
همینطوره، بله. این مسئله رو ما تو طبیعت میبینیم. گاهی وقتها کسی که یکی از کلیه هاشو از دست میده، پزشکا میگن کلیه دیگه یه مقداری از حد طبیعیش بزرگتر میشه تا کار این کلیه رو هم انجام بده. کسی که یکی از حواسش رو از دست میده، حواس ظاهری رو از دست میده، خداوند به سایر حواسش توانایی مضاعفی میده که با اون توانایی مضاعف میتونه جبران کننده باشه. مثلا کسی که بیناییشو از دست میده، خداوند
حس لامسه قوی‌تر هست.
خب توی این راهکاری هست که طبیعت در نظر میگیره برای پایداری، برای دوام. خدا هم با رنگ تقدس زدن به زندگی خانوادگی این فضا رو ایجاد میکنه. منتها این خیلی مهم هست که جوان تو اوج احساس به اصطلاح شهوانی، تو اوج احساس نگاه عاشقانه به زندگی بفهمه که عشق برای زندگی کافی نیست و ما برای اینکه یک مادر یا یک پدر متعهد باشیم فقط دوست داشتن کافی نیست. بنابراین انتخاب‌های خیابانی متاسفانه از این حیث انتخاب‌های سالم و مناسبی برای ازدواج نیستن.
خانم دکتر فخر روحانی، این مثال مشکلات و مسائل اقتصادی که شما داشتید می‌فرمودید من به ذهنم خطور کرد که ما اتفاقا توی این مسائل، حالا حتی همین مسائل اقتصادی که خب خیلی از خانواده‌ها از همین موضوع ممکنه گله کنن، ما شدیدترین بحران اقتصادی رو در زندگی آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خانم خدیجه کبری سلام الله علیها می‌بینیم. تو شیب ابی طالب توی یک شرایط خیلی سختی که حالا مسلمانان در یک محاصره اقتصادی قرار می‌گیرن، سخت‌ترین دوران رو دارن طی می‌کنن. خانم خدیجه کبری سلام الله علیهایی که جزء ثروتمندان عرب و تراز اول بوده توی اون زمان، میاد توی اون چنین شرایطی همه هستیش رو میذاره و تو سخت‌ترین شرایط قرار میگیره. پس مؤلفه‌های مهمتری همونطور که شما هم فرمودید وجود داره برای بقا و استحکام خانواده. اینا رو باید پررنگش بکنیم در مقابل بحران‌های، حالا مثل بحران‌های اقتصادی، حتی مسائل و مشکلات جسمی و روحی که ممکنه همسر داشته باشه، یا خیلی از بانوانی که ما می‌بینیم که الان حالا مثلا بانوانی که همسرانشون معلولیتی دارن، به هر حال در شرایط خاص جسمی قرار گرفتن و اصلاً با همین شرایط جسمی اومدن ایشون رو همسرش شدن و کنارش قرار گرفتن.
همینطوره، بله. اسلام با وجود این که منادی بحث کفویته، یعنی همسانی زوجین، که این مسئله خیلی کمک میکنه به این که بتونن دشواری ها رو با همدیگه تحمل کنن، نوع نگاهشون، نوع زاویه تحلیل و تبیینشون نسبت به حوادث یکی باشه. اما شما میبینید که ازدواج هایی که در اون کفویت وجود نداره، ازدواج پیامبر اکرم با حضرت خدیجه کبری، ازدواج زلفا و جویبر از اصحاب پیامبر در صدر اسلام، ازدواج مقداد با یکی از بستگان پیامبر، یکی از خانم‌هایی که از بستگان پیامبر هست، اینا ازدواج‌هایی که توش مؤلفه ظاهری کفویت رسماً زیر سوال رفته، اما تعهد میتونه جبران کننده باشه. متاسفانه دنیای امروز داره عرصه زندگی، کار، حیات، آموزش، همه اینها رو با رنگ مادی زدن، بیروح کردن،
امتیاز مادیات، بله، هست، بله، امتیاز برتری اقتصادی است، داشته های مالی تعیین کننده شخصیت و موقعیت اجتماعی طرف هست،
دوچار تزلزل میکنه، بله. لذا خانواده ها باید جبران کننده باشن و رنگ معنویت به نوع بینش فرزندانشو بزن. ما اونطوری عمل میکنیم که اونطور نگاه میکنیم، لذا باید نوع نگاه بچه هامون رو تغییر بدیم راجع به ارزش های زندگی خانوادگی و زوجیت و رابطه متقابل با اونها صحبت کنیم تا انشاءالله سرمایه خوبی بشه برای پایداری خانواده هاشون.
انشاءالله که همینطور باشه. خانم دکتر فخرانی، اگه اجازه بفرمایید من یکی از پیام های بینندگانمون رو انتخاب کنم بخونیم و بعد از اون هم یه سری می‌خوایم به اتاق فرمان بزنیم. بیننده بزرگوارمون برادر خوبم جناب آقای سهیل کریمی از اسلام شهر این پیام رو فرستادن برای ما، گفتن که سلام، عرض ادب خدمت تمام کارکنان شبکه خوب ولایت، خداوند از شما راضی باشه، ما خیلی استفاده می‌کنیم از برنامه‌های خوب شما. خیلی ممنون هستم از این برادر بزرگوارمون که این پیام رو برای ما ارسال کردن و به هر حال ما هم دوست داریم برنامه‌ها برنامه‌هایی باشه که برای شما بینندگان خوب و فهیم و فرهیخته‌مون مفید باشه. طبیعتاً وقتی پیام‌های اینچنینی از شما به دست ما میرسه دلگرمی میده ما که به هر حال اون رسالت خودمون رو ان شاء الله به لطف و حول قوه الهی داریم به خوبی انجام میدیم. امیدوار هستیم که به هر حال شما هم دعا بکنید که در این راستا، در مسیری که مسئولیتی که خود ما در شرایطی که این شبکه در اختیارمون هست بر عهده‌مون خداوند قرار داده، بتونیم موفق باشیم بیش از پیش. با اجازه شما بینندگان خوبمون و سرکار خانم دکتر فخر روحانی میخواییم سری به اتاق فرمان بزنیم و یک بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم. خیلی ممنون از اینکه همچنان کنار ما هستید. این هم حدیث بسیار زیبایی بود از آقای مصدق علیه السلام که همکاران بزرگوارمون در یک پس‌زمینه بسیار زیبا و آرامش بخش تقدیم کردن به شما بینندگان خوبمون. انشاءالله که همیشه فضای خانواده هامون پر از همین آرامشی باشه که گاهی اوقات در دل طبیعت توی همین شرایط خاصی که توی این فضاهای زیبایی که خداوند آفریده دیده میشه، این آرامش امیدوار هستم که همیشه از جنس برتر و بهترش توی خانواده هامون وجود داشته باشه و انقدر همدلی باشه توی خانواده ها بین اعضای خانواده که به هر حال اگر انسان هستیم دیگه شرایط خاصی برای هر کدوممون پیش اومد بدونیم که مأمنمون، منجعمون، محل آرامشمون فقط خود خانواده هستند و اعضای خانواده و باید با امید و توکل به خداوند در کنار اعضای خانواده مسائلمون رو انشاءالله حل بکنیم. خب کنار شما هستیم با حضور سرکار خانم دکتر فخر روحانی استاد بزرگوار حوزه و دانشگاه و امشب هم داریم در مورد عوامل تهدید کننده و استحکام بخش خانواده صحبت میکنیم و امیدوار هستیم که شما هم تجربیات خوبتون رو با ما در میون بگذارید. خانم دکتر فخر روحانی، همه این چیزهایی که شما بهش اشاره فرمودید رو ما هم قبول داریم، طبیعتا همینطور هست، باید تعهد تو زندگی باشه، عنصر دینی بهش اضافه بشه به این زندگی تا اینکه از این حال و هوای هوس‌آلود و شهوانی خارج بتونیم بکنیم فضای خانواده رو و به هر حال کم و کسری ها رو بتونیم با عناصر فرامادی و معنوی حلش بکنیم. حالا یه مسئله وجود داره، همه اینها درست، انسان هستیم، تفاوت‌هایی داریم، حتی توی خانواده هم دو تا خواهر، دو تا برادر که کنار همدیگه توی دامان یه پدر و مادر تربیت شدن، تغذیه شدن، توی یک محیط بزرگ شدن، اختلاف نظر و سلیقه و عقیده خیلی وقتا می‌بینیم که با همدیگه دارن. توی یک خانواده که دو نفر از دو فرهنگ متفاوت، دو خانواده متفاوت، تو بهترین حالت حتی فامیل تفاوت‌ها وجود داره، تعارضات هم دیده میشه. در مورد حل تعارض به هر حال مهارت‌هایی وجود داره. این مهارت‌های حل تعارضی که توی این شرایط با مؤلفه‌هایی که شما فرمودید کمک بکنه رو برامون اگه بفرمایید ممنون میشیم.
خواهش می‌کنم. یکی از مهمترین مهارت‌هایی که قرار زوجین یاد بگیرن و بلد باشن که از اونها استفاده کنن، مهارت آموزش نیست، مهارت کاربردی کردنه. وقتی اون شرایط
در عمل پیاده کردنه.
بحث تعارضه، چون تعارضات بخش لاینفک زندگی ما هست و اتفاقا همون بخشی هست که کمال در زوجین به وجود میاره. من یادم میاد که ما هفته های گذشته که خدمت بزرگوارا بودیم عرض کردیم که بیشترین تعارضات توی مواردی اتفاق میفته که اختلاف سنی فاحش بین زوجین وجود داره، توی مواردی اتفاق میفته که اختلاف طبقاتی وجود داره، اختلاف ارزش و فرهنگ ها وجود داره و همینطور اختلافاتی که توی فضای اقتصادی خانواده ها وجود داره میتونه زمینه ساز به وجود اومدن تعارضات باشه. بعد عرض کردیم که برای مدیریت تعارضات، این که چگونه با تعارض برخورد کنیم، عوامل مختلفی میتونه به فرد کمک کنه. یکی از عواملی که میتونه کمک کنه نوع نگاه افراد هست به زندگی. تو قسمت قبل عرض کردیم ما همیشه مسائل رو اونطور تحلیل میکنیم که از اون زاویه نگاه میکنیم. نوع زاویه نگاه من تو تحلیل من مؤثره. زندگی مثل زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی که پیامبر اکرم از اون بزرگوار میپرسن که همسرت رو چگونه یافتی، حضرت زهرا سلام الله علیها در پاسخ میگن یا ابا خیر از زوجین، بهترین همسره. این نگاه به فرد کمک میکنه که اگر تعارضی اتفاق افتاد، اگر نقصانی وجود داشت، نوع نگاه من با این عنوان که بهترین همسر روی زمین رو خدا روزی من کرده خیلی خیلی کمک کننده است. و وقتی خدا پیامبر اکرم از امیرالمؤمنین میپرسن همسرت رو چگونه دیدی، امیرالمؤمنین در پاسخ میگن نعم العون علی طاعت الله، همیار و همکار خوبی تو مسیر عبادت خداست. نگاه کنید رنگ تقدس زده، شب اول زندگی، روزهای اولیه زندگی، تو اوج نگاه مادی میفرماید که نعم العون علی طاعت الله. خب این نوع نگاه چه فایده ای داره؟ متاسفانه زندگی هایی که زوجین قبل از ازدواج ارتباطات ناسالمی رو تو کوچه و خیابان و محل کار تجربه کردن، هیچ وقت نمیتونن این افراد بعد از شروع زندگی مشترک بگن خیر از زوجین، این بهترین همسریه که میتونم داشته باشم. چرا نمیتونه؟ چون ما آدم های ویژگی داریم با عنوان ویژگی مقایسه. کسانی که افراد متعددی رو دیدن بخوان یا نخوان ذهنشون دست به مقایسه میزنه، صفات و ویژگی های مختلف رو از افراد میگیره و مقایسه میکنه، حس تنوع طلبی به اونها دست میده. و همینطور من یه مثالی بزنم، کسانی که وقتی بچه از مدرسه برمیگرده خیلی گرسنه است، به مادر میگه غذا حاضره، مادر میگه که آره اگه 10 دقیقه صبر کنی آماده میشه، 20 دقیقه صبر کنی غذا آماده میشه، میگه ولی من خیلی گرسنمه، شروع میکنه یک تنقلاتی که حالا به لحاظ ارزش غذای ارزش خیلی کمتری داره رو میخوره، مادر نهیش میکنه، میگه اینا رو نخور الان غذا آماده میشه، میگه نه من نمیتونم صبر کنم، میخوره. خب وقتی غذا آماده شد یکی این دوتا اتفاق میفته، یکی این که بچه اصلا میگه من سیرم نمیتونم بخورم، در حالی که بدن به لحاظ تغذیه‌ای نیازمنده، یه احساس سیری کاذب بهش دست داده، یا از اون طرف غذا رو میخوره ولی نق میزنه، چرا این غذا رو پخته، اصلا خوشم نمیاد از این، چرا همون سیری کاذب کار دستش داده. کسایی که توی مجردیشون روابطی رو تجربه میکنن از جنس این سیری کاذبیه که افرادی که پا به زندگی مشترک میگذارن دیگه نمیتونه بگه این بهترین همسره، چون آدم های متعدد تو زندگیش رفتن و اومدن و تجربه شدن. تازه
هر انسان هم کامل نیستن، ممکن تو یه خصوصیت یکی دیگر رو مقایسه بکنه که تو فلان خصوصیت فلانی که یه زمانی باهاش سر می‌کرده خدای نکرده از همسرم بهتر بوده، این همیشه ذهنش رو ببره سمت اینکه این آدم شاید بهتر بود.
به علاوه اینکه رابطه‌ای که تو خیابان هست رابطه تعهدآوری نیست
و واقعی هم نیست از نظر ویژگی‌های افراد،
با همون فرد اگه شما بری زیر یک سقف می‌فهمی دنیا چه خبره،
حتی دوران عقد افراد با واقعیت زندگی مشترک زیر یک سقف فرق می‌کنه، چه برسه به اون رابطه‌ای که در سطح خیابان بوده با زندگی مشترک زندگی واقعی.
بله، یکی از عواملی که تعارضا دامن میزنه روابط قبل از ازدواجه، اینو توی هیچ کتابی نگفتن، هیچ روانشناس توصیه نمیکنه، روابط قبل از ازدواج خیلی آسیب میزنه به عشق سالم و صمیمی که میتونه بعد از ازدواج وجود داشته باشه. کسی که توی زندگیش فرد دیگری رو تجربه نکرده و برای اولین بار داره تجربه میکنه، هر اون چه میبینه براش لذت بخشه، ولی کسی که آدمای متعددی تو زندگیش اومدن و رفتن یه سیری کاذبی در دلش هست که این سیری کاذب بهش اجازه نمیده که احساس رضایت و احساس خوشبختی در دل او وجود داشته باشه. حالا اگر از این موضوع بگذریم که این خیلی خیلی مهمه، عرض میکنم که متاسفانه تو بحث مدیریت تعارضات اصلا بهش اشاره نمیشه، باید بگیم حالا فرض میکنیم در بهترین شرایط یه زوجین وارد زندگی شدن، تعارضات قطع علم کرده و زندگی رو براشون سخت کرده، تعارضی از جنس اینکه فرهنگ دو تا خانواده با هم متفاوته، ارزش ها، لذت ها، تفریح ها با هم دیگه متفاوته، اولویت هامون با هم دیگه فرق داره، یکی برونگراست یکی درونگراست، که این مسئله رو میشه با تست نئو که برای زوجین توصیه میشه قابل به اصطلاح پیش بینی هست قبل از ازدواج. ولی حالا با فرضی که همه این اتفاق افتاده و ما الان رفتیم زیر یک سقف و تعارضی قد علم کرده که داره تهدید میکنه زندگیمون رو، اینجا چی توصیه میکنید؟ اینجا به زوجین میگیم که یکی از عواملی که آسیب میزنه به تعارضات و تعارضات رو دامنه‌دار میکنه و خطرناک میکنه، نوع تعامل نادرست زوجین با نیازهای فرد مقابل هست. یعنی گاهی وقتا وقتی فرد مقابلمون اعتراض میکنه چرا شب دیر میای، چرا مثلا فرض کنید برا من اون حالا چیزی رو که خواستم تأمین نکردی، چرا برا تفریحاتمون مثلا خواسته من رو اجابت نکردی، چرا خونه مادرم نرفتیم، چرا و این چراها. گاهی وقت ها یکی از اشتباهات زوجین اینه که ارزش های فرد مقابل رو بی ارزش جلوه میدن، کم بها جلوه میدن. یعنی یکی از مدل های ناصحیح حل تعارض کم ارزش نشان دادن نیازهای فرد مقابله. شما وقتی که کم ارزش نشون میدی در واقع انگار صورت مسئله رو داری پاک میکنی، در حالی که مسئله وجود داره، شما فقط باهاش حاضر نشدی مقابله کنی. این موضوع کم کم تبدیل میشه به یک کینه، جای دیگه شاید هم الان به صورت موقت سربسته بشه و تمام بشه و کنار گذاشته بشه، اما حتما جای دیگه توی زندگی خودش رو نشان میده و به صورت یک عقده خطرناک میتونه یک زمینه برای بهانه جویی های بعدی تو زندگی زوجین ایجاد کنه. یکی دیگه از مدل های نادرست حل تعارض این هست که فرد به محض اینکه میبینه فرد مقابلش اعتراضی رو مطرح میکنه، تعارضی در ذهنش به وجود اومده، با دوری گزینی، با قهر، با تهدید بخواد مسئله رو حل کنه. گاهی وقتها با سکوت، گاهی وقتا با تلخ شدن،
سکوتی که خودش هزار تا حرف داره.
بله. سکوت یکی از بدترین تنبیه های زوجین نسبت به هم دیگه است، مخصوصا وقتی که مردی نسبت به خانمش این رو اعمال میکنه. وقتی کسی حرف میزنه شما میدونی تو دنیای درونش چی میگذره، ولی وقتی سکوت میکنه شما هزار مؤلفه رو در نظر میگیری، همه اونا رو پایین و بالا میکنی،
به نتیجه هم نمیرسید و همین باعث اعتراض بیشتر طرف مقابل میشه و گاهی اوقات شرایط خیلی حادتر هم میشه.
همینجوره. لذا هیچ چیزی بهتر از این نیست که در یک فضای صمیمانه دلایلمون رو، گمانهامون رو، حرفامون رو، حتی سوء زنها و توهمات و اینها رو مطرح کنیم، با همدیگه به اشتراک بگذاریم، اونهایی که نادرسته خط بزنیم تا بتونیم با همدیگه به یک راهکار خیلی خوبی برسیم.
واقعا هم مهارت هست خانم دکتر، یعنی وقتی ما داریم میگیم در بیان شاید چیز ساده است، میگیم وقت بذاریم بشینیم با هم صحبت بکنیم، در عمل وقتی دو نفر میشنن صحبت بکنن، اگه همونطور که استاد اشاره فرمودن، حتی هم سوء زنها تفکرات نادرست یا حالا درستی که نسبت به هم دارن، اون دلخوری ها رو وقتی میان مطرح بکنن، یه دفعه میان یه جای قضیه طرف مقابل گارد گرفت.
بله.
چرا تو همیشه اینطوری فکر میکنی؟ واقعا هم مهارت هست در مقابل اون تنش هایی که تو خانواده پیش اومده، اون اعتراضات همسر، یه جایی سکوت کنیم، بذاریم فقط حرف بزنه، سری گارد نگیریم، بذاریم فرصت بدیم که ذهنش رو آزاد بکنه، آسوده بکنه از اون چیزهایی که نگرانش کرده. ما هم حرفامونو بزنیم دیگه، به هر حال باید یاد بگیریم که از یه جایی خوب حرف زدن رو و نحوه گفتگو کردن رو با هم دیگه تمرین کنیم. خانم دکتر فخر روحانی، این اشاره زیبایی که شما به زندگی آقا امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها داشتید و اون سوالی که آقا رسول الله از ایشون از هر دو بزرگوار میپرسن و هر دو همسر رو بهترین معرفی میکنن، یه چیزی تو ذهن من آورد و اون هم بعضی وقتها خدای نکرده ما این رو دیدیم، هم از طرف آقا هم از طرف خانم، یه وقت خدای نکرده وقتی یه حرف و حدیث یه بحثی پیش میاد، خانم میگه من خیلی خواستگارای بهتر از تو داشتم، حیف شد، یا فلان خواستگارم اینطوری بود، و حتی خودشو با یه لحن بدی سرزنش میکنه که اشتباه کردم که اصلا با تو زندگی شروع کردم. آقا هم متقابلا ممکنه خدای نکرده این حرفو بزنه که خانواده‌ام گفتن که فلان آدم بهتر هست، در حالی که همین حرفها واقعا خیلی تخریب کننده است. وقتی زیر یه سقف رفتن و انتخاب هم شدن، قطعا باید بپذیرن که این حرفها اولین تیر رو به سمت خود فردی که در این حرف رو میزنه نشانه میگیره و اولین توهین به خود فرد هست که میخواد بگه یعنی من برها جایگاه خودم رو کم دونستم. فکر میکنم بهتر از هر چیزی اینه که ما بخوایم به قول شما مقایسه بکنیم، حالا چه با افرادی که خدای نکرده قبلا در دوران تجرد فرد حالا دوستی کرده، خدای نکرده یک ارتباط خارج از چارچوب شرع برقرار کرده، حتی خواستگارانی که به هر حال در حد خواستگار بودن مقایسه کردن، طبیعتاً تیشه به ریشه زندگی زدن هست. تا اینی که میخوایم سکوت بکنیم به جایی که دیگران رو با طرف مقایسه بکنیم، خودش رو، اون چیزی که باعث ناراحتی میشده رو مطرح بکنیم. اگه اجازه بفرمایید یه بخش کوتاه رو ببینیم، برگردیم در مورد تعارضات بیشتر صحبت بکنیم. کنار ما باشید، یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه یما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی، مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است، همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی، همین که اول هر صبح پیش زهرایی برای روشنی لحظه های تو کافی. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافیست. قسم به اشهد ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه ابر گرفت. تو آمدی و رعیت شکوه ابر گرفت، بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
وقتتون بخیر باشه بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. شما همچنان بیننده برنامه قرآن و خانواده هستید. به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی مدرس حوزه و دانشگاه، ما داریم امشب هم در مورد عوامل تهدید کننده و استحکام بخش خانواده صحبت میکنیم. دقایقی قبل استاد بزرگوارمون مسئله تعارض رو و مهارت حل تعارض رو مطرح کردن که به هر حال تعارض و اختلافات سلیقه‌ای و عقیده‌ای و تفاوت‌ها در زندگی زوجین یه مسئله اجتناب ناپذیر و طبیعتاً پیش میاد، اما مهم این هست که ما این تعارضات رو با یک مهارت خاص و ویژه‌ای حل بکنیم و نذاریم تهدید به بحران‌های تهدید کننده بشن. خانم دکتر، ما در خدمت شما هستیم در مورد مهارت حل تعارض برام بیشتر صحبت
می‌کنم. داشتیم می‌گفتیم که چه شیوه‌های نادرستی در بخش تعارضات ممکنه افراد انتخاب کنن که این تعارض به عنوان جزء لایم فک زندگی تبدیل بشه به یه گره باز نشدنی تو زندگی،
بشه یه گره کور.
بله همینجوره. گفتیم که ممکنه ما وقتی بحث تعارضات به وجود میاد با بی‌ارزش جلوه دادن نیازهای فرد مقابل اون رو تبدیل کنیم به یه گره کور، یا با دوری گزینی، با قهر، با تهدید کردن، با سرزنش کردن، با گناهکار جلوه دادن فرد. اگه سر کار نرفته بودی این اتفاق نمی افتاد، اگر درست استفاده کرده بودی، اگه خواب نبودی، اگه خوابت سنگین نبود. خب گاهی وقتها از یه راهکار نادرست دیگه استفاده میکنیم و به خدا پناه میبرم از این بخش، و اون اینکه از دروغ، تحقیر، بدنام کردن یا خیانت، ولی اینکه خودمون رو نجات
بله.
یکی از نکته هایی که حضرت زهرا سلام الله علیها در وصیتشون به امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن این بود: یبن اما احتنی کاذبه ولا خائنه منذ آشرتنی. پسر امو، از وقتی با هم دیگه همراه شدیم هیچ وقت منو دروغگو یا خیانتکار ندیدی. یعنی چی؟ یعنی یکی از عوامل مهم برای ثبات و حفظ بنای خانواده، استحکام خانواده، پرهیز از دروغ و پرهیز از خیانته. امروز روز میلاد آقای امام حسن عسکری علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم که اون بزرگوار به ما میفرماید همه بدی ها اگر توی یک خانه جمع بشن کلید همه اونها دروغ گفتنه. لذا دروغگویی یکی از عواملی هست که بنیان خانواده و استحکام خانواده رو به شدت مورد تهدید قرار میده. امشب ما خدمت دوستان عرض کردیم که اگر استفاده از راه‌های نادرست حل تعارض به تعارض کمک نمی‌کنه، بیشتر به اصطلاح مشکل رو پررنگ‌تر می‌کنه و برخورد ما با مصیبت رو، با مسائل رو سخت‌تر می‌کنه، اگر نوع نگاهمون رو، نوع زاویه دیدمون رو نسبت به اصل خانواده تغییر بدیم، هم تو بخش‌های اول و هم توی این بخش تأکید کردیم خدمت دوستان که قرآن بنای خانواده رو به عنوان یه خانواده موفق اینطوری میبینه: انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا. این خانواده موفق یه خانواده‌ایه که همه اهل خیر هستن. نوع نگاه اول دنیایی، یعنی شما تعاملشون رو، تعاملات اجتماعیشون رو به گونه‌ای می‌بینی که یسار اون فل خیرات هستن. هر کجا کار خیری هست، کمکی هست، مساعدتی هست، اینا به صورت خانوادگی، به صورت دست در دست هم، دوشادوش هم دیگه پیشگام میشن. این خیلی مهمه. گاهی وقتا فقط مرد خانواده است، لذا مرد خانواده دوست داره افطاری بده ولی خانم همراه نیست. خانم دوست داره که کمکی بکنه ولی مرد همراه نیست. انهم کانوا، خانواده کمال طلب، خانواده مطلوب و ایدئال توی نگاه قرآنی خانواده است که اولا به لحاظ اجتماعی اهل به اصطلاح همکاری در امور خیر هستن اینها، و یدعوننا رغبا و رهبا. نوع نگاهشون به زندگی نگاه دین مدارانه است. امشب عرض کردیم که هر کدام از اضلاع مثلث زندگی دچار آسیب بشه، اگر نگاه دینی باشه، نگاه مقدس به زندگی باشه، میتونه جبران کننده باشه، میتونه اون به اصطلاح خلأی که به وجود آمده رو پوشش بده و تأمین کنه. و کانو لنا خاشعین، نوع نگاه خشوع و نوع نگاه تواضع آمیز انسانهای دین مدار به زندگی و به خانواده کمک کننده است برای حل تعارضاتی که مسیر خانواده رو با چالش مواجه میکنه، تعارضاتی که اجتناب ناپذیره، تعارضاتی که توی زندگی همه آدم ها هست، منتها اگر فرد از راهکارهای نادرست مثل دروغ گفتن، مثل خیانت کردن، مثل تحقیر، مثل سرزنش، بدنام کردن، گناهکار جلوه دادن فرد دیگری و جاخالی کردن، پرهیز از تعهد استفاده کنه، این گرهی که میتونه تو هر زندگی باشه، متاسفانه زندگی ما رو دچار چالش ویژه میکنه و با بحران عمیق مواجه میکنه که اون وقت بحث فروپاشی خانواده خیلی جدی میشه و احتمال اینکه بچه‌ها حتی تو خانواده‌هایی که ظاهراً خانواده بنای خانواده از هم نپاشیده اما به لحاظ عاطفی افراد نسبت به همدیگه هیچ تعهدی نداره،
طلاق عاطفی داره اتفاق میفته،
لذا ظاهراً به نظر میرسه که بنای خانواده مستحکمه اما وقتی توی درون اتاقهای این خانه شما قدم میزنی هیچ اثری از گرمای محبت ارتباطات خانوادگی نمیبینی. متاسفانه توی همین خانواده‌های بزرگترین اتفاق و بدترین اتفاقی که میفته این هست که بچه‌ها نقش‌هاشون رو نمیشناسن، توی زندگی آینده‌شون دچار آسیب میشن و خود خانواده هم رغبتی به حضور تو خانواده، به اصطلاح تعهدمندی نسبت به اعضای خانواده دیگه متاسفانه نشان نمیده.
خانم دکتر فخر روحانی، میدونید واقعیت هم این هست که شما به حال استاد ما، این سرور ما این هستید و بیشتر از ما تو این مسائل تجربه دارید و ما در مستر شما داریم میآموزیم. خیلی از خانواده ها نگران خوردن مهر طلاق در شناسنامه ها هستن که البته پدیده ایشون نیست و ان شاء الله که نباشه این اتفاق، اما من فکر میکنم ترسناکتر از اون خوردن مهر جدایی زوجین بر دلهاشون هست.
بله.
اونجایی که دیگه تو دلهاشون جایی برای همدیگه ندارن، نگذاشتن و دیگه وجود همدیگه رو، اون عشقی که نسبت به همدیگه داشتن از دلها خارج کردن، درهای محبت رو به روی همدیگه بستن. این طبیعتا میتونه خیلی خطرناکتر باشه.
بله.
چون به اسم خانواده کنار همدیگه هستیم ولی نقش‌های خانوادگی رو نسبت به هم ایفا نمی‌کنیم و فکر می‌کنم واقعا بیشترین تبعات هم شامل حال بچه‌ها میشه تو این شرایط.
همینطوره. من خدمتتون عرض کردم آیه 21 سوره روم نشان میده که خدا چاشنی عشق و محبت رو به همه زندگی ها اضافه کرده. نمیدونم ما چه دستکاری توی این مسئله کردیم که زندگی که با عشق و محبت شروع شده بود تبدیل شد به زندگی سرد و بی محتوا و بی تعهد. حالا باید برگردیم مؤلفه ها رو یک بار دیگه بررسی کنیم. متاسفانه ما آدم ها هم یه بی انصافی که میکنیم تو این بازگشتمون
طرف مقابل رو مقصر می‌بینیم، فهم خودمون رو هیچ وقت نمی‌پذیریم.
درسته، اگر نوع نگاهمون رو تعدیل کنیم، ما تا وقتی که فرد مقابل رو مقصر می‌بینیم هیچ وقت نمی‌تونیم راهکار درمانی بدیم. چرا؟ چون من نمی‌تونم از طرف او تصمیم بگیرم. پس بیا نقش خودت رو بررسی کن، ببین تو به فهم خودت برای حفظ و دوام و بقای خانواده چه کاری می‌تونی بکنی. این یک قدم ایثارگونه است که اتفاقا توی روایات بسیار بسیار مورد ستایش و مدح قرار گرفته. یکی از بانوان موفق عالم بانوی به نام آسیه هست که با یکی از به اصطلاح شرایط بسیار بسیار ناگوار زندگی میکنه و اون رو به عنوان یکی از زنان موفق عالم اسلام میشناسیم.
درست. خیلی ممنون از خانم دکتر فخر روحانی، سپاسگزارم از بحث خوبی که امشب هم ارائه دادید و ما در خدمتتون بودیم. ان شاء الله وقتی میخوایم به هر حال یک روز مراجعه بکنیم، یه مقدار بیشتر شرایط زندگیمون رو با هم دیگه بررسی بکنیم و اگر خدایی نکرده یه شرایط اینچنینی شد که دیدیم که مقدار مهر و محبت ها کم رنگ شده، یه مسئله به وجود اومده که مقدار به صورت جدی داره شرایط خانواده رو تهدید میکنه، همونطور که استاد بزرگوارمون هم اشاره فرمودن، ما دنبال این که همسرمون رو 100% مقصر جلوه بدیم نباشیم، واقعا بیایم مقدار شرایط رو بسنجیم، از دریچه چشممون هم به اتفاقاتی که افتاده نگاه بکنیم، این انصاف رو هم داشته باشیم. همسر ما یه مقدار خودش رو مقصر عنوان کرد، اومد جلو و عذرخواهی کرد، تلاش کرد برای بهبود شرایط، معنیش این نیست که 100% اون مقصر هست و هیچ اتفاقی مقصرش ما نبودیم. بپذیریم که اون هم داره عیسی رو گذشت میکنه، ما هم سهممون رو بپذیریم و همیشه این برچسب بد بوده رو به طرف مقابل نزنیم. بهتره که با هم دیگه اشکالات رو برطرف بکنیم. من یه پیام خوب هم از یکی از بینندگان بزرگوارمون بخونم چون فرصتمون دیگه استاد روی پایان هست. برادر بزرگوارمون این پیام رو ارسال کردن، گفتن سلام تشکر از شبکه خوب ولایت، من ساعت 5 که از سر کار میام خونه با دو تا بچه هم و خانومم مینشینم پای برنامه های خوب شما، واقعا استفاده میکنم، خداوند از شما راضی باشه، کل کارکنان شبکه ولایت خدا نگهدار. برادر بزرگوارمون از شهروندهای افغانی هستن که ساکن تهران هستن. این پیام رو از این جهت انتخاب کردم که تاکید کرده بودن همراه با تو فرزند گلشون و خانومشون این برنامه رو میبینن و انشالله که این همدلی ها و همراهی ها حتی در دیدن برنامه هایی که فکر میکنیم مفید هست برای بهتر شدن حال و هوای زندگیمون با خانواده ها اتفاق بیفته، توی خانواده ها رقم بخوره، تغییر کردن به سمت بهتر شدن. خدا انشالله که خانواده های خوب رو هم کنار همدیگه بهتر از قبل حفظشون بکنه، خانواده هایی هم که این مقدار تو شرایط تزلزل هستن انشالله به لطف خداوند و همت خود اعضای خانواده از بحران عبور کنن و انشالله در حال سلامت اوضاع رو بگذرونم و دوران رو سپری کنم. خیلی ممنون هستم خانم دکتر فخر روحانی، عذرخواهی میکنم، به هر حال زمستان یه مقدار مشکلات گلو هم برای ما هم پیش میاد. سپاسگزارم خانم دکتر از حضورتون در برنامه، استفاده کردیم از فرمایشات خیلی خوب شما. ممنون هم هستم از همراهی همه شما بینندگان خوبمون با برنامه خودتون قرآن و خانواده، به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر فخر روحانی و همه همکاران پرتلاشم در استدیو و اتاق فرمان و همه بخش‌های مختلف این شبکه که تلاش می‌کنن تا برنامه‌های اینچنینی تقدیم حضور شما بینندگان خوب و محترم و ارجمندمون بشه، همتون رو با این دعا به خدا می‌سپارم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر به حق ياسین والقرآن الحکیم. در پناه خدا باشید.